که پوشش میدیم اتفاقات اسباب بازی ایران.
درود بر شما. خب بذارین از همینجا شروع بکنیم. اتفاقات اسباب بازی ایران از زبان شما بشنویم. واقعا خبر خوبی در این زمینه دارین بدین؟
اختیار دارین. عرضم به حضور شما که بله بله خبر خوب دنیا اسباب بازی کلا خبر بد نداره، همش اتفاقات خوب هست. اما خوشبختانه توی سال رونق تولید اتفاقاتی که توی مرکز سرگرمی سازنده کانون و خود اصلا معاونت تولید کانون داره میفته، همش اتفاقاتی بوده که ما سعی کردیم که واقعا در راستای ارتقای فضای طراحی نو و طراحی ایرانی و همچنین در واقع فضای رونق تولید اسباب بازی ایرانی باشه.
بله.
خوشبختانه توی یک دو سال اخیر، حالا یه بخشش بخاطر همین ماجرای کم شدن واردات و اینکه خب واقعا تو روزگار ما مخصوصا تو قرنی که زندگی میکنیم جایگاه سرگرمی ها واقعا داره هر روز بولتر و پررنگتر میشه، به خاطر اینکه فضاهای دور همی بین مردم داره کم میشه، مردم خودشون احساس میکنن که نیاز دارن به این فضاهایی که بتونن با اسباب بازی ها و سرگرمی ها خودشون رو به هم نزدیکتر ببینن، روز به روز داره رونقش اضافه میشه.
بله.
خب تو سال در واقع سال گذشته بعد از جشنواره ملی اسباب بازی که چهارمین دورش رو تجربه میکرد در پاییز سال گذشته، یه شتاب خیلی مناسبی رو با کمک انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی ایران جامعه اسباب بازی شروع کرد که خب اتفاقات خیلی زیادی افتاد، مثلا تأسیس شوروم ها و نمایشگاه های دائمی در واقع صنعت اسباب بازی هم تو تهران هم در شهرستان ها، همچنین اضافه شدن تقریبا آمار دو برابری تولید کننده های اسباب بازی تو این حوزه و اینکه خب به هر حال کانون پرورش فکری کودکان هم به عنوان یه نهاد در واقع بالادست سعی کرده که جهت‌دهی این حوزه رو داشته باشه، برای همین تو حوزه در واقع شتاب‌دهی ایده های اسباب بازی و تولیدات ما ورود کردیم و در واقع اقداماتی انجام شد. البته امسال جشنواره پنجم ان شاءالله در پاییز سال 98 که برگزار بشه در واقع نمود این دستاوردها خودش رو بهتر نشون خواهد داد و ما انشالله با شعار این که امسال نمایشگاه یک گزارش یک ساله از فعالیت در واقع صنعت اسباب بازی در ایران باشه داریم کارها رو منظم مرتب میکنیم و به پیش میبریم.
انشالله خسته هم نباشید. خیلی خوبه. من یه خبری دیدم در مورد میزان واردات اسباب بازی به کشورمون، مثلا در سال گذشته در طول 9 ماه گفته میشه که 68 میلیون دلار ما اسباب بازی وارد کردیم که حدود 30% فقط عروسکه، یعنی ما 30% واردات اسباب بازیمون که معادل 68 میلیون دلار اینا قانونی وارد میشن، مالیات میدن. حالا شما حتما بهتر میدونید که بیش از این مقدار داره قاچاق میشه، یعنی اسباب بازی بشه که قاچاق وارد میشه که مالیات هم نمیدن طبیعتاً و نظارتی هم روشون صورت نمیگیره. یک رقم بسیار قابل توجهیه. بله. سوال رو ایجاد میکنه، من برام سوال هاست آقای دکتر این سوال مطرحه، چون در مورد واردات عروسک متاسفانه با توجه به اینکه ما داریم مالیات میگیریم، یعنی یه کاسبی هم کنارش وجود داره، انگار گفتیم بیاین شما هرچی میخواین وارد بکنید، البته حالا با نظارت، ولی کالاهای فرهنگیه که برای بچه ها داره وارد میشه، این از این جهت باید بهش توجه بکنیم. ما هم مالیات میگیریم مثلا و به هر حال حتی مالیات رو کم هم کردیم تو این سالها، یعنی یه مقداری افزایش پیدا کرد، یعنی 56% مثلا این آماری که به شما عرض کردم نسبت به سال قبلش باز افزایش داره، افزایش واردات عروسک و کالاهای اسباب بازی رو به کشورمون. واقعا چرا یه فکری نمیشه که این بودجه عظیم که داره خارج میشه از کشور این رو مدیریت بکنیم، تولید اسباب بازی رو حمایت بکنیم، تولید لوازم سرگرمی رو؟
خواهش. ببینید چند تا نکته وجود داره در این آمارهایی که شما میفرمایید. حالا البته من خب خیلی در واقع مرکزی نیستم که آمارهای دقیق رو داشته باشم، چون به هر حال ما توی در واقع حوزه تولید داخل بیشتر فعالیت می‌کنیم.
این آمار رو دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی
بیراه نیست آمارهای شما، یعنی که
عرض می‌کنم این آمار رو دبیر شورای نظارت بر اسباب بازی.
بله بله عرض می‌کنم، یعنی اینها در واقع بیشتر در یاد قدرت شورای نظارت بر اسباب بازیه که البته اونم در واقع یک ارگان دیگه‌ای زیر نظر خود کانون پرورش فکری کودکان هست.
بله.
اما این آمارها بی‌ربط نیستن، یعنی واقعیتش که جدی هستن و خب خودش یه خبر بزرگ داره بابت اینکه ایران تقریبا میتونیم به جرات بگیم که حدود با اینکه ما تقریبا 1% جمعیت دنیا رو داریم ولی حدود 10% اسباب بازی تولیدی دنیا رو مصرف میکنیم. خب این یه داستان خیلی جدیه، این نشون میده که ما فرهنگ استفاده از اسباب بازی رو واقعا تو ایران داریم، ما یه بازار جدی هستیم برای دنیا و خب اون در واقع کشورهای مثل چین و هنگ کنگ و بقیه کشورهایی که صاحب صنعت اسباب بازی هستن روی مسئله بسیار اشراف دارن و میدونن که میتونن این جریان رو وارد کنن. از این سوی دیگه از اون جهت که خب اسباب بازی به هر حال جزء کارهای فرهنگی و در واقع خوبیت نرم به حساب میاد، میراد قاچاقش تو چش دیده نمیشه. یعنی خب ما قاچاق سوخت رو داریم، قاچاق مثلا مواد مخدر رو داریم، خب اینها رو در واقع رادیو تلویزیون خیلی روش تاکید میکنن و خب رسانه ها مانور میدن، در واقع همه مثلا فکر میکنن که خب اینا واقعا قاچاق های مهمتری هستن. اما از لحاظ سهم در واقع رقمی این جریان همونطور که شما میگین در زمینه اسباب بازی بسیار جدیه. یعنی اینکه به هر حال این خبر یا یه هشداریه که خب از طرف جای خوشحالی داره، خب به هر حال نشون میده که مردم ما مردم فرهنگی هستن، به کودکانشون اهمیت میدن، به سرگرمی‌هاشون اهمیت میدن و واقعا طالب این قضیه هستن. اما از یه طرف دیگه یک زمینه خطر بسیار جدی برای حوزه تولید هست. خب خوشبختانه در طول یکی دو سال گذشته که این آمارها تقریبا آمارهای جدی شدن و خب ما چند سال قبل واقعا آمارهای در واقع دقیق نداشتیم، یعنی که متأسفانه نمیتونستیم خیلی آمار داشته باشیم، اما تو حدود مثلا عرض میکنم تو 3-4 سال گذشته ما تونستیم که این آمارها رو بر طرف شورای نظارت با دقت بیشتری روش در واقع فوکوس کنیم. همین مسئله باعث شد که خب یه اقداماتی انجام شد. خب اقداماتی که من میتونم خدمتتون عرض کنم که بسیار اقدامات جدی هستن، یکیش تشکیل انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی که امسال اولین سال در واقع تأسیسش رو میگذارن. خب خیلی دیره ولی خب همینقدر که انجام شده خب جای شما خوشبختی داره. انتظار داشتیم خب به هر حال زودتر از اینها شکل بگیره، چون تقریبا میشه گفتش که تولیدکنندگان اسباب بازی هنوز زیر نظر یک سنف واحد فعالیت نمیکنن، قسمتشون در واقع زیر یه سنف هم قسمتشون زیر یه سنف دیگه هست.
الان یعنی دیگه صاحب سنف میشن با این اتفاق؟
انشالله این خبر خوبیه که انشالله ما بعد از این که بتونیم انجمن در واقع طراحان اسباب‌بازی و حالا 4 انجمن دیگر هم در سال جاری بتونیم مقدمات تحسیسش رو طی بکنیم، انشالله انتظار داشته باشیم که در واقع این انجمن تبدیل سنف قدرتمند بشه و خود دوستان بیان و شک بگیرن.
خیلی هم نگران نباشید، البته من الان گفتم چقدر دیر، یادم افتاد که مثلا تو سینما ایران با این همه ابهت و خلاصه شعار میبینیم که تهیه کننده های حرفه‌ای هنوز یه تشکل ثابت و مشخصی پیدا نداره، یعنی تشتت اونجا هم هست.
من دیر هستم. خب به هر حال این که اتفاق افتاده خیلی اتفاق خیلی بزرگه. خوشبختانه انجمن تولید کنندگان در طی یک سال گذشته واقعا بابت انسجام این قضیه و شهری بر بودنشون واقعا فعال بودن. اتفاق دیگه خود بحث جشنواره ملی اسباب بازی هست. خب تقریبا امسال پنجمین دورهشو داره تهیه میکنه، اما خب واقعا اتفاقی که توی چهارمین دوره و سومین دوره افتاد، خب نسبت به دورهای اول و دوم که خب یه جریانی بود که ما خیلی جدی بهش نگاه نمی‌کردیم خیلی متفاوت بود. یعنی واقعا میتونم بهتون بگم که جشنواره چهارم که در پاییز گذشته انجام شد یک جهش بزرگ بود و خب خبر خوب دیگه این هست که ما از همین هفته روز سه‌شنبه کارگروه و اتاق فکر جشنواره پنجم رو راه‌اندازی کردیم و جلساتش انشالله مداوم هر هفته اتفاق خواهد افتاد که ما بتونیم با قدرت تمام انشالله جشنواره پنجم رو که مکانی است برای گرد همایی حوزه متفکرین روانشناسی، طراحان و توضیح کنندگان و تولید کنندگان اسباب بازی رو شکل بدیم، خودش در واقع یک هسته ایه که باعث در واقع قدرت این صنعت اسباب بازی میشه. خب خوشبختانه از اتفاق دیگه هم که میشه خبر دادیم که تشکیل یک تشکلی برای حوزه طراحان اسباب بازی هست. چون خب طراحان صنعتی و بقیه دوستان در حوزه تکنولوژی آموزشی به هم بپیوندن و انجام بدن که خب در اقدامی که انجام شده ما امسال تونستیم در بهار دومین ایده آزاد اسباب بازی رو شکل دادیم که بیش از 120 ایده به دفتر مرکز سرگرمی سازنده اومد و بین اینها حدود 40 ایده تقریبا عملیاتی شد که در دوشنبه هفته گذشته ما تونستیم از 20 ایده رو نمایی کنیم که الان سرمایه گذار دارن و همه دوستان دارن در طول هفته گذشته تا الان گفتگو میکنن برای تولید این اسباب بازی ها که کاملا بومی طراحی شده
مچکر.
و همشون جنبه فرهنگی دارن.
چقدر خوب، حالا بیشتر در موردش صحبت میکنیم، اما از شما میخوام یه سوال بپرسم.
معاونت علم فناوری ریاست جمهوری در بخش ستاد فناوری های نرم هویت ساز و همچنین ستاد فناوری نانو در واقع با قدرت ورود کردن توی 3-4 سال اخیر، امسال انشالله حمایتشون رو خواهیم دید و اینا همش خبرهای خوب برای داره و
خیلی خوبه.
خوب برای خیلی جای کار داریم،
البته همش نشون میده که ما فعلا داریم سازماندهی میکنیم، یعنی تازه شما فهمید تشکل شکل میگیره، سنف تازه شکل میگیره. این در حالیه که خبر غم انگیز اینه میخواستم بگم و آدم میدونه که گفتنش دردناکه، ما هنوز یه چشم عروسک نمیتونیم بسازیم. درسته؟ درسته این خبر؟ نه اینو میخواستم به شما بگم به عنوان یه نماد، به عنوان یه سمبل. این که چرا گفتم چشم عروسک، چون اولا من با خیلی از این دوستان طراحان تولید کننده های اسباب بازی عروسک در تماس، درد دل میکنن گاهی، میگن که ما آمدیم برای عروسکمون مثلا دنبال چشم بودیم، هر چقدر به تولید کننده داخلی گفتیم خلاصه بعد از ماها به نتیجه نرسیدیم، آخر رفتیم مثلا یه 4 تا ایمیل زدیم به چین و 4 جا دیگه، حالا چین رو ایشون میگفت البته، بعد میگفت کاتالوگ بود که سرازیر میشد ده ها و صد ها نو چشم. ببینید که ما برای بچه ها، یعنی از کوچکترین چیزی که میتونستم بگم این چشم عروسک بود. حالا دیگه از زبان شما بشنوید.
نه خواهش میکنم. از حضورتون که خب در همین راستا من باید عرض کنم که همین صحبت فرمایش جناب عالی واقعا جدی هست. ببینید یکی از چیزهایی که ما تو این سالها نمیدونستیم و واقعا دقتش نمیکردیم، خب وقتی ما میگیم که معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری تو این حوزه ورود کرده، این معنی خودشو داره. از این بابت که حوزه تولید اسباب بازی حوزه دانش بنیانه،
درسته،
یعنی اسمش چشم عروسکه مثلا میگم، ولی واقعاً که دانش پشتش خط خوابیده، یعنی که اون چاپی که روی این در واقع انجام میشه تو اون تیراژ مشخص، در واقع نوع قالب سازی که
آقای مهدی زاده میخوام بگم آدم خجالت میکشه به عنوان یه ایرانی بگه ما تو کشورمون چشم عروسک، الان نمیشه این مدیریت برنامه‌ریزی بکنه که شروع بکنیم به ساخت، به تولید، به طراحی چشم عروسک رو اگر دانش هم هست به دستش بیاریم. نمیشه
واقعا اینطوری، یعنی واقعا اینطوری که ما یه خود سهل‌انگاری کردیم، یعنی احساس می‌کردیم خب حالا حوزه اسباب بازی و اسباب بازی هم بازی چست و در واقع خیلی نماد اقتصاد کرد، ولی خب می‌دونید که
در حالی که بچه‌های ما رو تربیت می‌کنه.
بله و خب اصلا بحث اقتصادش من خیلی تاکید دارم رو قضیهش. ببینید الان اقتصاد چین با همه این ابهتی که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم و خب میگید که کاتالوگ‌ها سرازیر میشه به دفاتر ایرانی، نشون میده که اقتصاد چین روی مسئله اسباب بازی تمرکز ویژه داره.
آقای مهدی زاده شما میدونید که آبها، روی آبها ناوهای بزرگ و کشتیهای بسیار بزرگ رو چینی ها آوردن که دیگه اینا راه نمیره و در حقیقت نمیشه استفاده دیگری ازش نمیشه، اونجا رو تبدیل کردن به کارخانه اسباب بازی مثلا و برای ما میفرستن. حالا مسئله چیه؟ یک مقایسه میخواستم بکنیم و خلاصه بحث رو جنبندی بکنیم. از نظر تأثیر فرهنگی ما بیشتر داریم صحبت میکنیم، بچه ها توی ژاپن عروسک بغلشون میگیرن از بچگی، عروسکی که لباس سنتی ژاپنی تنشه، کیمونو تنشه، با رنگای فوق العاده زیبا و متنوع، با طراحی فوق العاده تاثیرگذار عزیز و دلخواه برای بچه‌ها. خب این سبب میشه که بچه‌ها با فرهنگ بومی و سنتی خودشون میخوان برگردن به اونجا که شما فرمودین داریم یه کارای ملی میکنیم عروسک.
بله بله واقعا،
یعنی بچه‌ها انس میگیرن، اما تو کشور ما که این انس وجود نداره، یعنی بچه‌ها با عروسک‌های خارجی رشد میکنن، تربیت پیدا میکنن، بعد بزرگ میشن میگن دیگه محصولات فرهنگی خارجی استفاده نکن. چطور ممکنه ما قهرمان‌ها رو خارجی به بچه‌ها دادیم، بعدن که اینا شیفته شدن به این قهرمان‌ها، خواستن فیلمش رو ببینن، کارتونش رو ببینن، میگیم نه حالا بیا محصولی هم براشون نداریم. حالا برسیم به اونجایی که ما چیکار کردیم.
عرض حضورتون که این موردی که شما میگن جدیه، یعنی واقعا جدی هست، از بابت اینکه ببینید یه بخش بزرگی از مفهوم ارق ملی و پایبندی به بحث مولد بودن کودکان از حوزه اسباب بازی شکل میگیره در کودکیشون. یعنی مثلا فرض بفرمایید که اسباب بازی بی کیفیت رو مثلا به یه بچه کوچولو بدید و بهش بگید این ساخت ایرانه،
درسته؟
خب این اصلا کلا به صورت نهادینه متوجه میشه.
الان 36% گفتن ما ایرانی خرید میکنیم اسباب بازی و عروسک ایرانی خرید میکنیم، ولی 63% مردم که الان مخاطب ما هستن عدد 2 رو فرستادن به 3900 گفتن ما اصلا اسباب بازی ایرانی بله نمیگیریم.
متوجه. از حضور شما که حالا خوشبختانه از تو سال گذشته تا الان ما تقریبا در 3 سال گذشته حدود 10% اسباب بازی مصرفی ایران رو تولید کننده ایران تامین میکردن.
بله.
یعنی فکر کنید که ما حدود 10% از کل اسباب بازی دنیا رو مصرف می‌کردیم. از این مقدار اسباب بازی 10% رو خودمون تولید می‌کردیم. خب این خب درصد کمی بود، اما خوشبختانه بگم در طول 2 سال گذشته به خاطر شیب خوبی که منحنی رشد تولید کننده‌ها و اضافه شدن کمی این جریان اتفاق افتاده، این تقریبا داره به حدود 20% نزدیک میشه که خب خوشبختانه واقعا حمایت دولتی نیاز به این مسئله هست. منتها خب کانون پرورشی فکر کودکان از بابتی خب یه نهادی هست که قراره که فکر بسازه، پیشرو باشه و اتفاقات خوب رو رقم بزنه، پروژه های رو امسال مطرح کردی که حالا ما بدون حرف پیش امیدوار هستیم که
انشالله
جشنواره پنجم ازشون رونمایی کنیم. یکی از این پروژه ها در طراحی حدود 10 اسباب بازی،
یک دقیقه دیگه فرصت داریم،
10 اسباب بازی که بر اساس ادبیات فارسی داره شکل میگیره.
چقدر خوب، چقدر خوب.
و در واقع با شخصیت های ایرانی داره اتفاق میفته، اخبارش هم در کانون و رسانه ها اعلام شده، طراحان قوی دارن روی این قضیه کار میکنن. امیدوار هستید با حضورات شما بتونیم توی جشنواره پنجم در پاییز امسال از اینا رونمایی کنیم و به دست کودکان برسیم.
بسیار عالی، خیلی خبر خوبی بود. امیدوارم که بازم بتونیم با هم صحبت بکنیم. هر کجام که اینا رشد پیدا کردن این فعالیت های شما به سرانجام رسید، لطفاً کافه هنر رادیو ایران رو با خبر بکنید که با هم صحبت بکنیم. درود بر شما آقای دکتر آیدین مهدی زاده،
به خاطر لطفتون و اینکه حمایت میکنید.
درود بر شما. خب عدد 1 به 3900 لطفاً اگر از صنعت اسباب بازی در ایران راضی هستید و برای بچه‌های خودتون اصلا اسباب بازی ایرانی خرید می‌کنید، و عدد 2 اگر نه و خارجی خرید می‌کنید به دلایل مختلف، حالا کیفیت یا هر دلیلی که برای خودتون دارید، به 3900 می‌تونید بفرستید. یه گزارش بشنوید از خانم تینا میر کریمی.
شنونده های خوب برنامه کافه هنر، لحظه هاتون بخیر. در روزگاری که هنوز تنوع اسباب بازی های بازار اینقدر زیاد نبوده، این پدرها و مادرها بودند که برای فرزندان خودشون اسباب بازی و عروسک درست میکردند. حالا سالها گذشته، بعضی از این عروسک ها کم کم رو به فراموشی رفتن و بعضی هاشون هنوز هم ساخته میشن و در دست بچه های مناطق مختلف ایران هستند. راجع به این نوع اسباب بازی ها و عروسک ها میشود از زبان خانم کفاش‌زاده، مسئول بخش کودکان و جوان پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، بیشتر شنید. پیش از اینکه حالا یه تعدادی از اینها رو اسم ببریم، میخوام ازشون سوال بکنم که اصلا چه تعداد از این عروسک‌ها به ثبت ملی رسیدند. به شما سلام عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم به شنوندگان برنامه کافه هنر. بله، عروسک‌های بومی میشه گفت گنج پنهانی بودن که در سینه مادران و یا پدران روستا و مناطق مختلف خورده فرهنگ‌های ایران پنهان شده بودن. چون از زمانی که من و دوستانم دنبال این پژوهش‌ها بودیم، دیدیم که فقط پنهان شده بوده یا به فراموشی سپرده شده بوده، اما نمرده بود، خدا رو شکر. چون از زمانی که دیگه این بحث داغ شد و مطرح شدنش همه گیر شد و استان به استان حرکت کرد، میبینیم که چقدر راز ساخت عروسک های بومی وجود داره. ولی خب به خاطر صنعتی شدن اسباب بازی، تولید اسباب بازی، دیگه اهمیتی به ساخت اونا داده نمیشه. ولی خوشبختانه الان شهرها و روستاهای زیادی عروسک هاشون احیا شده و داره روش کار پژوهشی میشه و حداقل کار اینه که ثبت بشه.
چند تاشون به ثبت ملی رسیدن؟
آمار دقیق من تا الان چیزی که من میدونم 16 اثر ثبت شده.
حالا یه تعدادشون رو اگر میشه اسم ببریم.
حتما. ما همیشه با دوستانمون که مشترک این کارو میکردیم، اولین عروسکی رو که با نهایت ناامیدی پرونده ثبتشو بردیم، میگیم عروسک دوتوک خراسان جنوبی بود که انقدر این عروسک بومی و خاص و واقعا برگرفته از همون مواد طبیعی اون منطقه است که خیلی برامون شاهکار بود. اما خب ثبت شد و بعد این بابی شد که عروسک‌های دیگه ثبت بشن. عروسک دو تولو که قشم، عروسک لیلی بازبازک، لیلی عروسکی که مفصلای حرکت کننده داره و فرهنگش هم گسترده است. خوزستان، چهارمحال بختیاری، استان فارس، کرمانشاه، کردستان، همشون لیلی دارن. قرچق عروسک بازیچه قوم ترکمن، لال بهیک یا لال عروس، عروسک چهارمحال بختیاریه که در واقع عروسیه که صحبت نمی کنه، از حجب و حیا، بر همین لال بهیک نامیده میشه. بوک باران، عروسک آینی مربوط به باران خواهی ثبت شده و دیگه عروسک‌های خیلی بیشتری هست اگه بخواین. یه خبر خوب درباره اسباب بازی، دو تا خبر خوب. یکی این که بخش اسباب بازی موزه عروسک و ملل راه اندازی شده که چهارشنبه‌ها قابل بازدید هست. خیلی جالبه، هر هفته در مورد اسباب بازی صحبت میشه، گونه‌های اسباب بازی، خیلی اون میتونه تجربه جالب باشه. کانون پرورش فکری هم شورای نظارت بر اسباب بازیش الان داره روی ایده‌های جدید مبتنی بر اسباب بازی و یا بازی‌های قدیمی کار میکنه که همین چند وقت پیش یک برنامه به نام ایده بازار داشتن که تو حوزه اسباب بازی بود. خیلی عنوانهای زیادی از اسباب بازیشون، اسباب بازی فرهنگی یا اسباب بازی قدیمی مبتنی بر اون طراحی کردن و حتی تولید کردن و به بازار روانه کردن.
پژوهشی داشتید که راجع به این اسباب بازی‌هایی که این روزها در بازار وجود داره تحقیق بکنید؟ چقدر اینها واقعا مناسب کودکان و نوجوانانن؟ چقدر میتونن به خلاقیت‌های بچه‌های ما کمک بکنن؟
ما چون توی شورای گسترش فرهنگ صلح فعالیت میکنیم روی فرهنگ صلح، به خاطر این خیلی روی بازی‌ها و اسباب بازی‌ها کار میکنیم. اینکه اسباب بازی‌های موجود در بازار مناسبن یا نه، خب خیلی تعداد اسباب بازی های تولید ایرانی کمه. تازه اونایی هم که تولید ایرانی هن همشون با اون ایده‌ای که گفتم مبتنی بر فرهنگ نیستن متاسفانه. اکثر اسباب بازی ها رقابتی، جنگ، کشتن داره. خب حالا از این که به طرف خشونت کشیده میشن بچه ها یک طرف، و اینکه چقدر آیا به فرهنگ ما، هر کشوری فرهنگ مخصوص خودشو داره، فرهنگ کشور ما یه فرهنگ خاصیه، چقدر نزدیک به این فرهنگ. هرگز این تو این اسباب بازی ها به این چیز فکر نمیشه، یک کشور سازنده اسباب بازی به تمام جهان با یک نگرش ثابت اسباب بازی صادر میکنه، و ما هم بدونی که فکر کنیم اونو بر بچه ها میخواییم هرچقدر خوشگلتر یا جذابتر از نظر بصری بیشتر استقبال میشه. ولی متاسفانه نمیشه گفت که اسباب بازی ها بدن یا خوبن. اسباب بازی ها یکی از ابزار این شکل دادن.
پیشنهادتون چیه برای خانواده هایی که حالا در شهرهای مختلف ایران هستن، صدای شما رو میشنون، چجوری میتونن یاد بگیرن بر بچه هاشون خودشون اسباب بازی درست کنن؟
اتفاقا اشاره خوبی کردیم به شهرهای مختلف، چون خوشبختانه این فرهنگ در شهرهای مختلف بیشتر از تهران زنده است. شاید چون که مثلا اونا هنوز ارتباط بین نسلیشون قوی تره، یا شاید هنوز وقت بیشتری از این کلان شهر دارن برای اینکه فکر کنن و چیزی بسازن. و همین که چطور میتونن، اینه که برن سراغ دو نسل قبلتر، عمه ها، عموها، خاله ها، پدر بزرگا و مادر بزرگا. اونا میدونن، اونا کودکیشون رو هنوز کسایی هستن تو این نسل که کودکیشون با اسباب بازی ساختن پر شده، و تا وقتی که اونا عمرشون هست و توان دارن و حافظه دارن، باید از اونا بپرسن. و توی مهمانی ها اصلا هم اونا سر ذوق میان که خاطراتی از گذشته تعریف میکنن، احساس مفید بودن میکنن که میتونن چیزی رو به نسل بعدی یاد بدن. اسباب بازی های بومی هم اینطوری احیا و زنده میشه.
سپاسگزارم خانم کفارسادی عزیز که مسئول بخش کودک نوجوان پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی هستید، و امروز راجع به بخشی از این فرهنگ قدیمی ایرانی ها که مبتنی بر ساخت اسباب بازی ها و عروسک ها بوده برای ما اطلاعاتی رو گفتید.
ممنونم که به این موضوع توجه نشون میدین و باعث میشین که بخشی از فرهنگ که متاسفانه مخفول افتاده زنده بشه و دوباره در یاد خانواده ها بیدار بشه.
خب غزلی که ابتدای برنامه برای شما خوندم از استاد محمد علی بهمنی بود. غزل دیروز هم از استاد زنده‌یاد حسین منزوی به پیشگاه شما تقدیم شد. دوستان عزیزم، اگر دوست دارین از یک شاعر به خصوصی شعر زیبایی تو ذهنتون هست، فکر میکنید که این رو میتونین بفرستین یا پیشنهاد بدین برای اینکه ما بخونیم، یا حتی با صدای زیبای خود شما اگر بفرستین از طریق وبگاه رادیو ایران، با افتخار پخش میکنیم و حتما استقبال میکنیم. دوست عزیز پیامک فرستادن: سلام، علی هستم از سبزوار. از هر 10 اسباب بازی موجود در بازار 9 تا از اونا چینیه و من امیدوارم واردات اسباب بازی کاهش پیدا بکنه. ما هم امیدواریم که واقعا برسیم به اون اقتداری که بچهای ایرانی اسباب بازی ایرانی رو استفاده بکنن. یه دوستی نوشته بود یعنی دکمه به جای چشم بذاریم. آقای مجری چرا بزرگ نمایی میکنی؟ این واقعا یه مسئله ایست که جای بزرگ نمایی داره. اتفاقا من بزرگ نمایی نکردم، گفتم چشم عروسک، که دیگه کوچکترین چیزی رو که ما به ذهنمون میرسه بگیم. میخواستم به این نتیجه برسیم که ما برای بچه ها تو این سرزمین چیکار کردیم، به اندازه چشم عروسک هنوز بهشون توجه نشون ندادیم. بذارین یه قصه خیلی کوتاه برای شما تعریف بکنم. یه بچه‌ایه که این با عروس، اولا که این فکر رو فراموش بکنید که اون بچه‌هایی که تو مدرسه میرن با دوستانشون تماس دارن، بالاخره توی زندگی شهری عرض میکنن، بیشتر اینها عروسک‌هایی با چشم مثلا به شکل دگمه و اینها رو یا به این شکل ابتدایی رو بپذیرن اصلا، چون مقایسه امروز این اجازه رو بهشون نمیده. اما بچه‌هایی که با کالاهای خارجی بزرگ شدن، با عروسک‌های خارجی بزرگ شدن، قهرمان‌های خارجی تو ذهنشون رفتن، فرهنگ خارجی با زندگیشون آمیخته شده، زبان غیر فارسی با زندگیشون آمیخته شده، بعدن دیگه خیلی دشواره. از خودمون باید بپرسیم این بچه‌ها رو چه کسی تربیت کرده و اولین چیزی که بچه‌ها رو تربیت میکنه در واقع عناصری است که در خونه بهشون نزدیک میشه. فکر بکنید که یک عروسک رو بچه‌ها در آغوش میکشند، یک عروسک رو به خودشون نزدیک میکنن تا جایی که ممکنه. این عروسک ایرانی نیست، این رو بپذیریم. عروسک ایرانی باید در آغوش کودک ایرانی باشه، با کیفیت هم باید باشه و باید برسیم به این نقطه. خانم آزادی بیات طراح و پژوهشگر اسباب بازی هستند و همینطور مدیر موزه اسباب بازی. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خدمتون هستم آقای شهرزاد.
خیلی متشکرم. ما یه فرصت کوتاهی داریم الان، یه 4-5 دقیقه میخوایم از شما بشنویم در مورد وضعیت عروسک های ایرانی، وضعیت اسباب بازی های ایرانی. ما گلایه خیلی داریم، خیلی کارهای بزرگی ما در کشورمون کردیم، در سطح جهانی به یه جاهایی رسیدیم که آدم باورش نمیشه، ولی برای بچه‌ها واقعاً یه کوتاهی‌های، یک کمکاری‌های صورت گرفته. بفرمایید که مهمترین این کمکاری‌ها چیه، راهکارش چیه، چه باید کرد؟
ولی خب صحبت در این مورد که خیلی شده و هر بار که برنامه‌ای و مجالی پیش میاد ما این مشکلات رو بحثش رو میکنیم. متاسفانه در واقع تو سرزمین ما کمتر چیزی که بهش توجه میشه خب کودک و نوجوان هست، با اینکه سرمایه های بزرگ این مملکت هستن، ولی خب نه تنها اسباب بازی، اقلام آموزشی دیگه هم ما به شدت در واقع در فقر به سر میبرن، میتونیم بگیم بچه های ما، از نظر کتاب، از نظر در واقع ابزارهای آموزشی و جریانی که در واقع بتونه اون بستر بهینه رشد رو براشون فراهم کنه بسیار فقیره. تو حوزه اسباب بازی خب به هر حال به خاطر جریان اقتصادی که ما داشتیم بعد از انقلاب به این طرف، خب کمتر در واقع به این حوزه رفته و همیشه فکر میکنن که اولویت‌های آخر میتونه اسباب بازی باشه، در صورتی که یکی از عوامل مهم در رشد کودک، نه تنها رشد کودک بلکه ساختن نسل برای هر سرزمینی، برای هر تمدنی. ما یه نمونه کوچیک فقط ژاپن رو نگاه بکنیم که چطور تونست اقتصادش رو بعد از جنگ جهانی تکون بده. ژاپن تنها کاری که کرد صنعت اسباب بازیش رو رونق داد و تونست بازارهای جهانی رو بگیره، بازار امریکا رو بگیره، بازار اروپا رو بگیره. چیزی که تونست علاوه بر این که اقتصادش رو نجات بده، نسل امروزه ژاپن رو بسازه.
دقیقاً.
و اینکه بچه‌های باهوش، بچه‌های مسئول، بچه‌هایی که در واقع افتخار می‌کنن به ژاپنی بودن خودشون، و اینکه برند ژاپنی رو پشت هر اسباب بازی دیدن و به اون افتخار
به لباس‌های سنتی، به آیین‌ها، به زبان،
علاوه بر اون آیین‌های سنتی و چطور خودشون رو به صنعت رسوندن. و این نمونه‌هایی هست که ما خیلی ساده می‌تونیم مطالعه بکنیم و درس بگیریم.
خانم بیاتی پیامک بخونم شما در موردش توضیح
بله
بدین.
بله
به این دوست عزیز ما سلام کردن. سلام به شما دوست عزیز. گفتین که خدمت دوستان در کافه هنر. ما اسباب بازی رو برای بچه هامون میخریم که خودشون دوست داشته باشن، یعنی اسباب بازی رو برای بچه ها میخریم که خودشون انتخاب بکنن. اونا هم عروسکی رو میخرن که بشناسن. حالا پیش خودتون میگین بچه ها چجوری اسباب بازی رو از قبل از داشتن میشناسن؟ خب تبلیغات و تبلیغات. این باعث میشه که بچه ها قبل از خرید آشنا بشن با یک شخصیتی، یا حتی یک کارتون میبینن مثلا دنبالش میرن. میدونم منظورتون چیه. این یه ضعف برای شرکت های تولید اسباب بازی توی کشور ماست. حالا از زبان خانم بیات بشنویم.
والا ببینیم بچه های امروز بچه هایی هن که در مواجهه با اطلاعات بسیار زیادی هستن، یعنی از کانال های مختلف بچه ها دارن اطلاعات میگیرن. اینکه ما چطور بتونیم یک بستر در واقع اطلاعاتی خوبی براشون فراهم کنیم، دوروبرشون محرک هایی باشه که بتونن ببینن، بشنون از سرزمین خودشون. خب اشاره به موزه ها در واقع خیلی میتونه چیز باشه، یعنی موزه ها یکی از جاهاییه که بچه ها رو میتونه با سرزمین خودشون آشنا بکنه، با فرهنگ ها. همین که گوش در واقع بچه ها به این اسامی آشنا بشه، بوک بارانه چه عروسکی بوده، نمیدونم عروسک از کجا اومده، شنیدن این باعث میشه که خب پس اون عروسک رو بتونه یه جای دیگه که اسمشو دید یا حتی یه تصویری ازش دید براش باورپذیر باشه.
خیلی متشکرم. ما چون فرصت نداریم چند ثانیه از شما میخوام بپرسم، فقط موزه اسباب بازی کجاست؟ کیا میشه اومد؟
خواهش من موزه اسباب بازی در دروازه دولت سعدی شمالی هست که در واقع این بخشی از موزه عروسک های ملل هست که توی کوچه فیاد پشت متروی دروازه دولت پنجشنبه جمعه ها به طور عام در واقع ما بازی داریم و روزهای هفته که تورهای گروهی و بازدیدایی که با وقت قبلی
درود بر شما. خیلی متشکرم خانم آزاده بیات. خدا
ممنون. خیلی ممنون. خدا
خیلی متشکرم. 36% شما فقط رضایت دارید از صنعت اسباب